سيدنا ونبينا ومحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. صفحه 15 درس دروس روايات را که می‌خوندیم باب ان الشريكين اذا شرطا في التصرف الاجتماع لازم. مرحوم محدث نوری این باب را عنوان میکنه که تقریبا همین باب در رسائل شیعه هم اومده که اگر دو تا شریک شرط بکنن که ما در تصرف با هم باید تصرف بکنیم وقت لازمه این شرط نافذه. این شرط نافذه. ببینید یه وقت این است که اصلا شریکین اجازه تصرف به هم دیگه نمیدن، اون موقع چون میدن تصرف هم. یه وقت اجازه میدن که هر کدوم تصرف بکند مستقلن، اونم جایزه. یه وقت حق تصرف میدن فقط به احده ما معینن، اون دومی حق تصرف ندارن. یه وقت حق تصرف میدن، شرط میکنن اول که اول شرکت میبندن، میگن ما با هم باید باشیم تصرف کنیم،
هر دو با هم
باید تصرف کنیم. بس فرض شد یکی این که به هیچ کدوم ندیم، اونی که روشن، یکی به هر دو مستقلن بدیم، یکی به یکی مستقلن بدیم، یکی به هر دو با هم بدیم. این فرض همینه که هر دو حق تصرف دارن، ولی بشه این که اجتماع داشته باشن، هر دو کنار هم باشن. و این روایت مفهومش اینه که اگر هر شرط کردن که ما هر دو باید با هم باشیم، تنهایی یکی بیاد فایده نداره، باید هر دو با هم باشن. باز روایت، این روایت نظیرش رو در رسائل شیعه خوندیم، در دائم الاسلام هم هست، یک کمی متنش با هم فرق داره. دائم الاسلام نقل میکنه ان امیر المؤمنین علیه السلام ان لسینه، لس همون دوست، دو تا دزد اتیا فی ایام عمر بله الى امرأة موسره، در ایام عمر آمدن پیش یه خانومی که موسره است، موسره یعنی ثروتمند، دست یه خانوم ثروتمند، آمدن پیش اون خانوم ثروتمند، من نساء قریش که از زنان قریش بود، فاستودعاها 100 دینار، 100 دینار پیشش ودیعه گذاشته، 100 دینار طلا، گفتن که این امانت باشه پیش شما مثلا. و قال لها لا تدفعیها، و به اون زن گفتن که اینا نده، ولا شیئا منها، و چیزی از اینا نده، همش هم نده، چیزی از اینا نده، الا احد مننا دون الاخر، بی یکی از ما که دیگری نباشه. یعنی مثلا بیاد یک کسی بگه آقا سهم منا بده، خانم سهم منا بده نده، حتی بگه یه دینار بده نده، نه همشو بده به یکی از ما، نه
بخش.
فاین اجتمعنا اندک جمیعا، اگر ما هر دو آمدیم پیش شما جمع شدیم، ادیتیها الینا، این ادا بکن به ما، اگر هر دو با هم اومدیم بده. خب این را گفتن، خانمم گرفت گفت که دیگه باشه دیگه، من لعز مرا المکرمه ها، ولی در اینها در زمیرشون در دلشون حیله را در زمیر نگه داشتن، یعنی در باطنشون حیله خواستن بکنن، بله حیله کردن، حیله را مخفی کرده بودن، از مرا همون مخفی کردن دیگه، مخفی کرده بودن مکر را به خواب اون زن، بودن یه حیله یه حقه سرش میذاریم. ثم ذهبا، بعدن رفتن، و انصرف الواحد، و یکی برگشت و قال ان صاحبی قد عرض له امر، گفت که اون دوست من یه مشکلی برش پیش آمده، لم یستطع رجوع معی، نتونست برگردن، و قد امرنی ان آتی که به ان تدفعی المال لی، و دستور داده که من بیام پیش شما، ان آتی که بیام پیش تو به این که مال را به من بدی، و جعل لی الیک علامت کذا کذا، و فلان علامت را هم به من داده، یه نشانه هم داده که من راست میگم، یه نشانه هم آورده بود که روز من داره راست میگه که اینا بده به دوستان. حالا چه نشانه بوده نمیدونیم، این نشانه هم گذاشته. و جعل لکی علامت کذا کذا و ذکر لها امرن کان بینها و بین القائل، و برای اون زن یه چیزی گفت، ذکر کرد یه مطلبی که بین اون زن بود و بین اون غائب بود، که اون غائب که نیامده بین اونها بود، مثلا اونها مثلا با هم خبر داشتن. و کانت امرأتن فیها سلامه، زن هم سلامتن و غفله. این خانم هم آدم سالم و غافلی بود دیگه، باور کرد که حالا این علامت هم گفت و آدم ساده‌ای بود مثلا. بله، کانت امرأتن فیها سلامه و غفله، فدفعت الیه المال، این صد دینار را بودا اون علامت هم آورده بود. فذهب به، اونم برد. و جاء الثانی، دومی هم برگشت. فقال له لها آتین المال، دومی هم برگشت گفت مال منو بیار، مال بیار. قالت قد جاء صاحبو که به علامت من، که گفت که صاحب تو آمد و فلان علامت را هم آورد از تو. فدفعتو الیهی، من مال را دادم به او. فقال ما ارسلتو، من نفرستادمش. و جا ابیها الى عمر، اونم خانم را برداشت و پیش عمر آورد. فلم یدری ما یقصی بینهما، عمرم ندونستی چی قضاوت بکنه. حالا دیگه خانم بگه باید تو زامنی نگه زامنی چی کار کنه. و بعثت بهما الى امیر المؤمنین علیه السلام، این دو نفر را، این خانم و اون مرده را فرستاد پیش حضرت علی. فقال اذا کنتما قد امرتماها جمیعا، علیه السلام فرمود اگر شما دو نفر هر دو امر کردید، دستور دادید به این خانم که با هم، ان لا تدفعی شیئن الى احدکما، که ندهد این خانم چیز را به یکی از شما دون الاخر بدون دیگری، فلیس لک ان تقبض منها شیئن دون صاحبه، پس تو حق نداری چیزی از اینا بگیری بدون اینکه هم دوستت باشه. فذهب فأتی به، برو اون دوستت بیار و خدا حق به ما، حقتون رو بگیری مثلا. فأسکت فی یده، پس اون چیزی که در دست اون شخص بود ساقط کرد، یعنی اون ادعاشو ساقط کرد. اون یه با ادعا آمده بود دیگه، من حق دارم پول من رو بده فلان، دیگه اون دلیلش ساقط شد دیگه. گفت که شما مگر بناتون نبود که هر تاتون با هم بیایید، برو بیار پولتون رو میدیم دیگه. خب و مزال سبیله، اونم رفت دیگه، برسرش هم نگاه نکرد. و مزال سبیله یا کنه کلاش نگاه
اولی
برو این دومی دیگه، این دومی دیگه، این دومی دیگه، اولی افته بود این دومی دیگه، این دیگه مزال چی میگن دومشه بودش برو خونشون رفت
دیگه،
چی گیرش نگیم. پس من اولین ببینید اینجا این حدث دلیل و چی هست، دلیل هست که شرط کرده بودن که با هم تصرف میکنیم. میگه رو نگو برای علیه السلام که این شرطتون مثلا درست دید فران بود، شرطتون درست دید با هم بیاید ما میدیم با هم رزم دید. پس این شرط را نافذ دانستن در این حدیث، تصرفشون باید با هم باشه.
مثلا وقتی دوتا چرا همه هم کرده بودن دوتا دوسته
بله، مزال سبیله، یعنی این شخص دوم که آمده بود به پول بگیره، این هم رفتیه
دوزه دوم
حقش نرسید، حقش که نداشت که خواست کلاه گذاری کلاه گذاریش نرسید،
پولم پیش چیز مونده بیگه
خالیه، پوله را اون اولی گرفته بود رفته بود
همه شی گرفته بود،
یعنی حالا دیگه روشن نیست.
نه حضرت اینجوری گفتن که یعنی شما اگه حقتون میخواد یکی هم بیاد بعد، یعنی حاضر در دهنش رو بردن اگر هم پولا که داده بود
بره اونا بیاره دیگه روشن میشه دیگه، بره اونا بیاره اونا روشن میشه که داده دیگه، بگه میامه تو تنه داده اونا بیاره میتونه دیگه این کار بکنه. لذ فرمودید
خودش محکوم
میشه، محکوم میشه. باب انه لا یجوز لأحد الشریکین التصرف الا باذن الاخر. باب چهارم در این است که یکی از دو شریک حق تصرف نداره مگر اینکه دیگری اذن بده. یعنی اگر مال شراکتیه، مال مشترکه، نمیتوند بگه که آقا من حالا یه بذار مثلا مصرف کنم مقدار سهم خودم، اونم بیاد مقدار سهم حق نداره. اصلا هیچ قسمتی در این حق تصرف نداره. به حکم مالو خان احدهما، به حکم این است یک کسی خیانت کرد. خب این به اصطلاح خب فعراد الاخر الاستیفا، و دیگری بخواد مثلا حق خودش بگیره. اگر یکی خیانت کرده و دیگری میخواد که استیفا بکنه، یعنی تقاص بکنه، منظور استیفا اینه تقاصه، دیگری میخواد تقاص بکنه، یکی اگر خیانت کرد و دیگری خواست تقاص بکنه چطوریه؟ در قانونی بود. حدیث در اوال لعالیه. اوال لعالی هم تألیف شیخ احصایی هست. احصایی شهریه در عربستان، یک عالم در اونجا زندگی میکرده و البته اونجا زندگی میکرده، در ایران هم زندگی میکرده، ولی اصلش از احساس دیگه. مرحوم احصایی این کتاب رو نوشته، یک کتابی نوشته به نام اوال لعالی. اوالی یعنی عالی دیگه، لعالی هم لعل، لعل عالی های لعل، در
در
لولو ها
لولو
بله،
یکی از جمعه غیر قیاسی اینه سماگی لولو جمعش
لالیه، لالیه دیگه درسته دیگه، لولو همون یک در روله دیگه یا یه در ریه. لخره این بگید که عالی های اون لعل ها مثلا اون لولو ها، لولو ها مثلا اگر بودید اون در ها. بعضی از نسخه ها غوال لعالی هست، غوالی هم یعنی به معنای گرانبها ها، غوال لعالی یعنی لولو های گرانبها ها. هر دو نسخه هست دیگه، هم عوال لعالی یعنی عالی های لولو های، هم غوال لعالی هست. معلمش هم عرض کردم مرحوم محمد ابن ابی جمهور احصایی هست، محمد ابن ابی جمهور احصایی که از شهر احصایی عربستان شینشینه اینجا. خب اینجا هم باز کنه این کتاب هم باز
از مدینه هست؟
بله؟
از مدینه هست؟
عربستان،
عربستان،
عربستان کجای عربستان؟
در شرق عربستان، مدینه غربه، مدینه و مکه غرب عربستانه، تقریبا کنار دریای سرخه، این دوتا شهر کنار دریای سرخه، یعنی چیزی با دریای سرخ فاصله نداره، اما 60 کیلومتر کمتر بیشتر با دریای سرخ، ولی این در شرق عربستانه،
طرف
کویت، مثلا کویت اون طرف ها، مثلا طرف شرق عربستانه،
شرق کویت و عمان و اینا دیگه.
آخه این طرف که
کویت شمال
خلیج فارس دیگه، طرف خلیج فارس میگه،
آه خلیج فارس میشه شمال شرق،
خلیج فارس میشه شمال شرق، شمال شرق. این در طرف شرق عربستان، یعنی اون شمال شرق عربستان. از ایران که مثلا شما بخواید وارد بشید، اول شرق عربستان وارد میشید دیگه، فقط اون مناطق احصا اونجا هم وارد میشید. ولی زاین هم خیلی میترسن که اونجا شیعیان، مناطق نفتخیز عربستان هم همون طرف هاست، شیعیان یه حرکتی بکنن و مثلا نفتخیز
بعد
اونجا مثلا شیعیان از دست بکنن بگیرن. به هر حال احصا خیلی هم مورد ظلمن. مرحوم محمد ابن ابی جمهور احصایی در قرن نهم که زندگی میکرده در اون کشور، در اونجا اهل اونجا بوده، ایشون کتاب قوال لعالی نوشته و احادیث فقهی اهل بیت را در اینجا جمع کرده، در این کتاب قوال لعالی جمع کرده به سمون دائم الاخباره. خب البته این شاید مجلدان بیشتر، این چهار مجلد بود، دو مجلد بود. حالا این کتاب قوال لعالی هم باز همین مشکل این که سند نداره وجود داره. چرا؟ برای اینکه ایشون آمده یه 5-6 سندی تا علامه برای خودش ذکر کرده، اونجاش درست، یه چند سندی هم از علامه تا شیخ طوسی درست کرده، اونم درست، اونجا رو میپذیره. از شیخ طوسی به امام صادق دو تا سند ذکر میکنه و میگه همه این روایت رو من با این دو سند ذکر میکنم. قضیه سر شد اینشون از خودش تا علامه 5-6 سند ذکر میکنه، همش علامه
کتابش،
اول کتابش
علامه،
علامه هندی. خب این دو تا اینجا روشن، خب این همش از علامه هستن. از علامه تا شیخ طوسی هم باز چند تا سند ذکر میکنه، اینا هم صحیح، اینا هم اشکال نداره. ولی عمده از شیخ طوسی تا امام صادق علیه السلام را میاد دو تا سند ذکر میکنه، میگه همه این حوادث را من با این دو سند ذکر میکنم. معنی ممکن نیست که فقط یکی از اصحاب امام صادق بیاد همه این حوادث را بگه. چون اصحاب امام صادق معمولا یه باب را میگفتن، دو تا باب را میگفتن، نه اینکه بیان کل احادیثی در فقه را شما نسبت بده به یه نفر. این اصلا در شیعه معهود نیست که همه احادیث امام صادق را یه نفر از شاگردان امام صادق، اینجور همه را نسبت میده به یه نفر. مثلا به دو نفر را داده، یکی امرکی، یکی محمد بن صاحب. مثلاش را ذکر میکنه، امرکی درست از ثقاته ولی معنی نداره همش ایشون امرکی نقل کرده باشه. محمد بن صاحب هم من توصیقش رو پیدا نکردم مثلا در کتب جامعه، یعنی سندش رو ذکر میکنه ولی همه روایات را به یه نفر نسبت دادن.
به محمد
بن
صاحب
این به اصطلاح سندها درست، ولی این جمله را میرسونه، یعنی بعضی از احادیث را با این دو تا تعریف، اما همه احادیث چهار جلد را یه نفر از امام صادق نقل میکنه یا دو نفر، چهار جلد دیگه نمیدونیم، بالاخره همه ابواب توش هست. فرمودید این معهود در
کتاب داشتن،
کتاب هم باشه معهود نیست، در زمان امام صادق اصل بوده. کتاب جامع، کتاب جامع از زمان امام رضا شروع شده، تا زمان امام رضا ما کتاب جامع نداره، کتابی که همه ابواب فقه رو بگیره. اصل بوده، باب بوده. فرمودید این که بخواد همه ابواب رو بگیره و مثلا از زمان امام رضا صلی الله علیه و آله به دستور امام رضا بزنطی کتاب جامع را نوشته، اول جامع ما، بعد از اون مثلا حسین بن سعید نوشته. اونا مثلا اونا متأخره از اصحاب امام صادق، از امام صادق اصول هست، اصول اربعه فرمودید که اونا هم اساسا نمیشه همه روایات رو ما به یه نفر یا دو نفر نسبت بدیم. پس این اشکال هست در این کتاب که سند ذکر نمی کنه. در اول کتاب میگه من همه روایت را مثلا با این دو سند مثلا نقل میکنم.
شخصیت خودش چجوریه؟
شخصیت خودش رو گفتن از اصل لای امامیه است، استاد استاد ابن شهرآشوب بوده مثلا، از علماست، ولی توصیف خاصی در بارش ذکر نشده.
ایشون بود یا کدوم یکی از احصایی است که قلو بودش نسبت میدن؟ شهر زیارت جامعه هم اگه اشتباه نکنم دارن،
حالا هستن بل احصایی ها یا اون بحرینی ها معمولا یه غلو نسبت غلوی به اونها میدن، مثلا اون احصا و قسمت های بحرین و اینها مثلا اینها هست، برحال اون مثال هست، یا که اخباری هستن یا مثلا نسبت غلو. ولی حالا ایشون در مورد ایشون ما ندیدیم که ایشون مثلا به ایمان غلو نسبت داده بشن. ما اشکالی که برای ایشون مطرح هست این است که روایاتش معلن نیست، یعنی همش سند نداره، فدر اولش یه سند ذکر کرده و اولش سند ذکر کرده، اونم معلوم میشه که مال بعضی هاست، مال همه که نیست. نظر میدید به نظر روایاتش مرسله و با این ارسال نمیشه و ما همه روایات ایشون را بتونیم بپذیریم. نظر میدید حتی مرحوم محقق بهران، محدث بهرانی که خودش اخباریه، وقتی به روایات ایشون میرسه میگه که بابا این قابل اعتماد نیست، این روایت مثلا هم روایت معتبر غیر معتبر همه را جمع کرده.
چی فرمودید؟
محدث بهرانی صاحب حدایق، صاحب حدایق خودش که مثلا اهل خدشه نیست، در مورد روایتشون خدشه کرده. به قول شیخ انصاری میگه کسی که اهل خدشه نیست هم در موردشون خدشه کرده. ولی یه روایات نابی داریم فقط در این کتابه، یعنی روایت داره که خیلی مورد نیاز شیعه است، مثل مرفوعه زراره که در مورد جمع بین احادیث متوارزه است، این مرجحات را ذکر میکنه، فقط در ایشون مثل مرفوعه زراره در ایشون برای یه جاهایی هست که خیلی نیاز هست مدرسان سند نمیشه مثلا ولی به عنوان معیز به عنوان معیز خب این روایت ایشون هم که در اوائل لالیه کجاست آقا اینجا ما خوندیم؟
قرن نبی.
بله. کجا رسیدیم؟
قسم نازه آقا قرن نبی.
صفحه چند بود؟
16.
صفحه 16.
احسن آخر
بله احسنتون. بله. عن النبی انه قال من کان له شریک فی ربع. ربع همون مسکن. اینجا الدار یعنی همون مسکن خانه. من کان له شریک پایینم نوشتیم در ربعی او حائط یا در یک به اصطلاح حائطی در جایی که دیوار کشیدن و حیاتی هست و اینها فلا یبیوه رب مسکنه اما حائط هم
چیز ساختمون خونه است دار کلن حالبتش رو نمیدارم
حائط مثلا حائط که هم از اون رب بشه اون رب را بای محله البته رب چند معنا شده ها گفتن رب المحله رب بنی فلان بلی بعضی ها نمیشن عرب المسکن جایی که انسان درش سکونت داره المسکن خیلی بالاخره معانی مختلف داره حالا اون جایی که مربوط به انسانه دیگه حالا بگیم حیاتش اگر ربعش هم باید بگیم مسکنش دیگه چون محله رو که مربوط به انسان نمیشه محله مثلا ربع رو به معنی مسکن میگیریم شریک است در ربعی یعنی در بفرمایید چی در مسکنی در یه خانه مال دو نفره او حائط یا در یه جایی که دیواری کشیده شده حیاتی داره در اونجا با هم مثلا یعنی در یک باغچه فلانی فلا یبیعه حتی یؤذن شریکه اینا نفروشد مگر اینکه اعلام بکند به شریکش فإن رضی اخذه و این کره ترکه اگر اون شریک راضی شد او عقص میکنه او بخره مثلا اگر نه راضی نشد ول میکنه شما به دیگری بفروشید اول به او بگید اگر میخواید مال شراکتی را بفروشید اول به اون طرف بگید اگر خواست اون بخره نخواست ترکه اون شما بمیده به این که نه حق شفعه را میخواد اینو نشون بده دیگه
رفتی
به تصرف نداره این حق شفعه است این رفتی به بحث تصرف نداره حق شفعه اگر دو نفر در یه زمین نه بیش از دو نفر اگر دو نفر در زمینی در غیر منقول با هم شریک بودن بخوان بفروشن اون طرف حق شفعه داره یعنی اون طرف میتونه بگه که من میخوام من اولویت دارم
این روایت حق رفت به شرکت نداشته
این بحث جواز تصرفی رو نداره این بحث داره مربوط به از حق شفعه است
از شرکت هست ولی بحث تصرفی نداره
این جواز تصرف نداره مربوط به حق شفعه است حق شفعه اونجاییست که دو نفر شریک در غیر منقول با هم شریک کرد اگه بخواد بفروشه اون شریک دیگر اولویت در خرید داره در خرید میتونه بگه من به همون قیمتی که میخوام دیگر میخرم من میخرم
مثلا
ازن نداره به مثلا ازن نداره باب و عدم جواز قسمت دین المشترک قبل قبضه این باب هم باز قبلا گذشت در اون وسائل شیعه باز میگه که دین مشترک را قبل از اینکه انسان بگیره حق نداره تقسیم بکنه ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الشریکین اذا افترقا و اختصما ما فی ایدیهما در دو نفر شریک اگر اینا از هم خواستن جدا بشن اذا افترقا اگه جدا شدن و اختصما ما فی ایدیهما و تقسیم کردن اون چیزی که موجوده ما فی ایدیهما موجود هست و بقیت دین الغایب و دین که غایبه در ما بیعیدی نیست دیگه اون دینی که غایبه باقی مون مثلا فرق کن که یک مقدار هم مال طلب دارن اون مون فتراده یا راضی شدن انصار لکل واحد من هما حصتون فی شیء من راضی شدن اگر هر کد برای هر کدوم از اونها یه حصه از اون اگر به دست بیاد مال او بشه مثلا یه حصه برای دو نفر هم یه حصه برای این باشه یه حصه دیگه اگر حصه آمد مال شما باشه اون حصه مال شما اون حصه مال شما راضی شدن فتراز یا انصار لکل واحد من هما حصتون فی شیء من راضی شدن اگر بشود یعنی محقق بشود برای هر کدوم از اونها یه حصه ای در از اون غایب فی شیء من غایب یعنی اگر حاصل شد فلهو، مثلا فلهو دیگه نیاورده خبرش، این ساره فلهو فهو له، مثلا اگر بشود مال او، فهلک بعضه، پس آمد بعضش هلاک شد، قبل ان یسله، قبل ان که برسه از بین رفت. حالا مثلا اون غائب، مال غائب یه مقدارش رسید، یه مقدارش مثلا نرسید. قال ما هلکه، امام فرمود که اون چیزی که از بین رفته فهو علیه ما معن، بهده هر دو هست، ولا یجوز قسمت الدین، و قسمت دین جایز نیست. تا از فرمودید نمیشه دین را قبل از گرفتن تقسیم کرد،
قسمتش که نایمده هنوز نمیشه،
نمیشه تقسیم کرد، تقسیم دین هنوز دینه این نشو، تقسیم جایز نیست. خب حالا این روایت باب ششم هم بخونیم دیگه، بلکه انشاءالله امروز شاید تمام کنیم. دعای مستان روینا ان ابی، روینا ان ابی عبدالله علیه، ان ابی هن عبایی، ان رسول الله صلی الله علیه و آله اجاز شرکت فی الربا و الاراضی، پیامبر اکرم اجازه داده شرکت را در مسکن و در زمین، گفته میتونید دو نفر در مسکن و در زمین با هم شریک بشن. ربا همون جمع ربع است. خب اوال لالی
هنس مشدد کردیم
روینا، باید باشه روینا، مثلا
تربیه که نیست روینا،
بله آخه چون مفعول گرفته از اون جهت روی تو مثلا، چون مفعول گرفته، این چون روا
لازمش مفعول مای فایلش میشه همون خود مربیان
هم، چون لازمه روزان رو گفته روی ما روایت شده. باب تفعیل رفته که تا اینکه متعدی بشه. ان ابي عبد الله ان ابي ان اباي ان رسول الله صلى الله عليه واله اجاز الشركه في الربا، بعد ان اوال اللالي ان صائب بن ابي الصائب، صائب بن ابي الصائب یکی از اصحاب دیگه، قال كنت شريكا للنبي صلى الله عليه واله في الجاهليه، میگه من شریک پیامبر بودم در جاهلیت، فلما قدم يوم فتح، فتح مکه، وقتی که پیامبر روز فتح مکه وارد مکه شد، یعنی قدم النبی، قال اتعرفونی، پیامبر به من گفت که آیا منو میشناسی؟ گلتو نعم، پیامبر از کردم شما رو میشناسم. فلما قدمه، آقا پیامبر در مدینه بوده دیگه، بله این آقا مشرک بوده، در مکه بوده، پیامبر در مدینه بود، میگه فلما قدمه، وقتی که پیامبر اکرم آمدن به مکه، یوم فتح مکه، روز فتح مکه آمدن تشویق به مکه، قال پیامبر به من گفتن اتعرفنی، به من میشناسی؟ گفتم گفتم من شما را میشناسم، انت شریکی، تو شریک من هستی، اندازه پیامبر که تجارت انجام میداده من شریکش بوده، و انت خیر و شریک، واسه کردم تو بهترین شریک ها هستی، کنت لا تواری ولا تماری، این دو صفت برای شریک را گفته این شخص، تو بهترین شریک بودی، نه چیزی را مخفی کردی، دواری همون موارات و مخفی، تو توریه و مخفی کردن دیگه، چیزی را نه مخفی میکردی ولا توماری، نه هم مباحثه میکردی، جدل میکردی، موارات مرا همون جدل دیگه، نه جدل میکردی مثلا، نه چیزی را مخفی میکردی، مثلا سر این که این کار را بکنیم نکنیم هی مثلا جدل بکنیم. و ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ید الله علی الشریکین ما لم یتخاونا، باز از پیامبر اکرم نقل شده که پیامبر اکرم فرمود که دست خدا با شریکین است، یا روی شریکین است، مادامی که به هم خیانت نکنند. و انه صلی الله علیه و آله قال یقول الله تعالی انا فارس الشریکین، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود که خداوند میفرماید در حدیث قدسی من سوم دو نفر شریک هستم، این دو نفر شریکن، منم شریک سومی هستم با اونها، ما لم یکن احدهما صاحبه، مادامی که یکی به دیگر خیانت نکند، فاذا خان احدهما صاحبه، وقتی که یکی به دیگر خیانت کرد، خرجت من بینهما، من دیگه از اونها جدا میشم، از اون دو نفر جدا میشم. خب میفرماید اینا در دوره لالی هم نقل کرده ایشون، و ان عبل منها مالیش کنه و ان عبل منها لانه قال کان زید ابن ارقم و البراء ابن عازب شریکین. این دو نفر زید ابن ارقم هم از اصحاب براء ابن عازب هم از اصحاب دو نفر شریک بودن. فشتره یا فزتن به نقل آمدن نقره خریدن به نقل و نسیه هم نقد و نسیه. مثلا فرض کنید که 100 گرم 100 مسکال نقره خریدن، 50ش نقد پولشو دادن، 50ش نسیه خریدن.
به صرف بوده ولی نسیه
خریدن باطل دیگه، چون در بیع صرف باید پول نقد باشه دیگه. این مقداری که نقد خریدن درسته، اون مقداری که نقره خریدن نقره دیگه نمیشه نسیه خرید. نقره را اگر با نقره میخره ها، نقره را یا اگر با طلا میخره یا با نقره میخره باید نقد باشه، چون طلا نقره اگر خرید و فروش بشه باید به صرف میگه نسبش. به صرف هم باید همیشه متخاصصی باشه و از نقدی باشه.
همین
در مجلس نقد در مجلس
میشه. اون اصلا بحث نکرده به صرف بوده،
چون همین میگه فشتر آخذ زدن به نقد و نسیه، فزه خریدم به نقد و نسیه. نقدش درست اما نسیهش میشه همون با صرف. پس با سی خریدن با پول میخرن دیگه؟
نه با چیز دیگه
با گندم خریدن؟ نه معمولا با گندم با نقره رو خریدن با یه مثلا طلای با
پول دیگه بزدن به نقره بزدن به نقره به کالا که نخره
نه خریدن به نقره کجا میگید که کالا
میشه؟ معمولا این است که با پول میخرن نه اینکه با یه چیزی ولی میگفت به
حالا باشه
به تعامل میگفت به تعامل خریدن به متاعین خریدن نه گفت به تعامل گفت به نقد و نسیه. فبلغ ذلک النبی خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله فامرهم پس به اونا دستور داد فقال اما ما کان من نقدن فعزیزوه اون که نقد خریدید اونا نافذ بدانید و اما ما کان من نسیه فردوه فردوه اما اون که نسیه بود اونا برگردوه. نسیه نمیشه مثلا نقره را نسیه بخری با نقره ای که مثلا پنج ماه دیگه بدید، مثلا با طلایی که پنج ماه دیگه بدید این جایز نیست. و دیگه ظاهرا وقت تمام شد دیگه، این دو تا حدیث هم مونده دیگه. الحمدلله رب العالمین.